تراک 61 صفحه 211 اینک علا کل شیء قدیر. این جمله میخواهد جمله به یدک الخیر را تعلیل کند و بفرماید بدین جهت خیر به دست خداست که قدرت او بر هر چیزی مطلقه است و قدرت مطلقه بر هر چیز ایجاب میکند که غیر از خدا هیچ کس بر هیچ چیز قادر نباشد مگر به قدرت دادن او، یعنی هر کس هر قدرتی دارد خدا به او داده و اگر فرض کنیم شخصی به چیزی قادر باشد که قدرتش مستند به قدرت دادن خدای تعالی نباشد، قهرن مقدور او از این جهت که مقدور اوست از سعه قدرت خدای تعالی خارج است. پس دیگر جمله اینک علا کل شیء قدیر درست نمی شود با اینکه این جمله صحیح است و قدرت خدای تعالی به این وسعت است. هر چیزی که فرض کنیم مقدور او خواهد بود و نیز هر چیزی که غیر او افاضه کند باز منسوب به او خواهد بود. یعنی خدا آن خیر را به دست وی جاری ساخته. خدا صاحب اصلی آن و شخص مفروض واسطه آن است. پس جنس خیر بدون استثناء همش به دست خداست و بس. و این همان حصری است که جمله به ید کل خیر آن را افاده می کند. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. کلمه طولج مضارع از مصدر ایلاج است و ایلاج باب افعال از مصدر ولوج است و ولوج به معنای داخل شدن و در نتیجه ایلاج به معنای داخل کردن است و به طوری که گفتند و ظاهر آیه هم برمی آید مراد از داخل کردن شب در روز و داخل کردن روز در شب همان اختلافی است که خود از وضع شب و روز و بلندی و کوتاهی آن به حسب اختلاف عرض جغرافیایی شهرها و اختلاف میل خورشید می‌بینیم و این در حقیقت داخل شدن روزهای اول زمستان تا اول تابستان است در شب و داخل شدن شب از اول تابستان یعنی بلندترین روز سال تا اول پاییز است در روز. البته همه این دگرگونی‌ها در بلادی است که در نیمکره شمالی یعنی بالای خط استوا قرار دارند و اما در نیمکره جنوبی یعنی نقاط مسکونی زیر خط استوا قضیه به عکس است. وقتی در نقاط شمالی روزها کوتاه می شود، در بلاد جنوبی بلند و وقتی در آنجا بلند می شود، در اینجا کوتاه می گردد. پس طول در یک طرف و کوتاهی در طرف دیگر است. بنابراین این خدای تعالی است که دائما شب را داخل روز و روز را داخل شب می کند. اما در خود خط استوا و در دو نقطه قطب شمالی و جنوبی که شب شش ماه و روز نیز شش ماه است، به حسب حس ما چنین است، وگرنه در حقیقت حکم دگرگونی دائمی و عمومی است. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. منظور از بیرون کردن زنده از مرده و به عکس به وجود آوردن مؤمن از صلب پدر کافر و بیرون آوردن کافر از صلب مؤمن است، به دلیل اینکه خدای تعالی ایمان را حیات و نور و کفر را مرگ و ظلمت خوانده و فرموده او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. پاورقی یکم. البته ممکن نیز هست که منظور از مرده و زنده اهم از کفر و ایمان باشد و شامل زنده کردن گیاهان مرده و حیوانات و حتی زنده کردن زمین مرده نیز بشود، چون کلام خدای تعالی صریح و یا مثل صریح هست در اینکه خداوند میت را مبدل به حی و حی را مبدل به میت می کند، چون فرموده ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پاورقی دوم و آیاتی دیگر از این قبیل. پاورقی ها یک: آیا کسی که مرده بود او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم تا با آن در بین مردم مشی کند؟ مثلش مثل کسی است که در ظلمت‌های قرار دارد که از آن خلاصی ندارد؟ سوره انعام آیه 122. 2. سپس آن جنین را مبدل به خلقتی دیگر نمود. پس چه پربرکت از خدا که بهترین خالق است و سپس بعد از این خواهید مرد. سوره مؤمنون آیه 15. ادامه متن: و اما اینکه بعضی از طبیعیدانان گفتند هیچ ماده بی حیاتی دارای حیات نمی شود، بلکه حیات که سرانجام منتهی به جرثومه های آن می شود، از یک جرثومه به جرثومه دیگر منتقل می گردد، بدون اینکه به ماده مرده و بیشعور منتهی گردد، علت این نظریه‌اش این است که وی منکر پدید آمدن حادث است. جوابش هم این است که می بینیم و تجربه هم ثابت کرده که حیات جاری در یک جرثومه با مردن جرثومه باطل می شود. پس مبدل شدن حیات به موت کاشف از این است که بین زنده فلان جرثومه و مرگ آن ارتباطی هست که توضیح بیشتر این معنا مقامی دیگر لازم دارد. و آیه شریفه طول جل لیل فی النهار تصرف خدای تعالی در ملک حقیقی و تکوینی عالم را توصیف می کند. همچنان که آیه شریفه تؤتل ملک من تشاء تصرف او در ملک اعتباری و قراردادی و توابع آن را توصیف می کند. و در هر یک از دعای چهار جور تصرف به طور مقابله قرار گرفته. در اولی دادن و گرفتن ملک آمده و در مقابلش در آیه دومی داخل کردن شب در روز و روز در شب ذکر شده. و در اولی مسئله دادن و گرفتن عزت آمده و در مقابل در آیه دومی بیرون کردن مرده از زنده و زنده از مرده ذکر شده و این از عجایب لطافت و از لطایف تناسب است که بر کسی پوشیده نیست. برای اینکه دادن ملک خود نوعی مسلط کردن بعضی از مردم است بر بقیه مردم به اینکه مقداری بیشتر آزادشان بگذارد و در نتیجه آزادی بقیه افراد را به همان مقدار محدود کند و آزادی غریزی آنان را از بین ببرد. همچنان که ادخال شب در روز مسلط کردن شب بر روز است تا شب مقداری از ساعات روز را جزء خودش کند و در نتیجه مقداری از چیزهایی که روز آن را آشکار می کرد از بین ببرد. و گرفتن ملک عکس این معناست و همچنین دادن عزت نوعی زنده کردن است، زیرا کسی که اسم و رسمی و در نتیجه عزتی نداشته اثر زندگیش هم پیدا نبوده. وقتی عزت یافت شهرتی پیدا می کند و اثر وجودیش هویدا می شود و این خود نظیر بیرون آوردن زنده از مرده است، همچنان که ذلت نظیر پدید آوردن مرده از زنده است. پس در عزت نوعی حیات و در ذلت نوعی ممات است. البته وجهی دیگر در آیه هست و آن این است که خدای تعالی در کلام خود در آیه فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا پاورقی یکم روز را بیناگر خوانده و یکی از مظاهر این اثبات و محو در مجتمع انسانی ظهور ملک و سلطنت و زوال آن است و نیز علم و قدرت را از آثار حیات دانسته و جهل و عجز را از آثار مرگ جامعه شمرده است و فرموده امواتون غیر و احیائن و ما یشعرون ایان یبعثون پاورقی دوم و همچنین عزت را خاص خدا و رسول او و مؤمنین دانسته است و در این باره فرموده ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین پاورقی سوم. بنابراین در مجتمع انسانی عزت مظهر حیات و ذلت مظهر مرگ است و بدین جهت است که در مقابل مسئله دادن و گرفتن ملک و عزت در آیه اول، مسئله داخل کردن شب در روز و روز در شب، بیرون کردن زنده از مرده و مرده از زنده را در آیه دوم آورد. مقابله دیگری که آیه اول و دوم شده، این است که در آیه اول فرموده بود به ید کل خیر و در آیه دوم در مقابل آن فرمود و ترزق و من تشاء به غیر حساب که انشاءالله بیانش می آید. پاورقی ها 1. بعد از آن که آیت شب را محو کردیم، آیت روز را بیناگر ساختیم. سوره اسراء آیه 12. 2. اینان مردگان بیجانند و نمیفهمند که چه وقت مبعوث میشوند. سوره نحل آیه 21. 3. عزت خاص خدا و رسول او و مؤمنین است. سوره منافقون آیه 8. ادامه متن. و ترزق و من تشاء به غیر حساب. مقابله ای که چند سطر قبل متذکر شدیم، این نکته را می فهماند که جمله ترزق و بیان مطالب قبل یعنی دادن ملک و عزت و ایلاج و غیره است. بنابراین عطفی که در این جمله شده عطف بیان و توضیح دهنده است و در نتیجه از قبیل بیان حکم خاص به علتی عام است. همچنان که جمله به ید کل خیر هم نسبت به ما قبل خود همینطور بود. و معنای جمله مورد بحث این است که متصرف در امور خلق تویی، چون تویی که هر کس را بخواهی بدون حساب روزی می دهید.